هست وقتی که در مطلوب هم موجوده، قهرن انسان گمان به این پیدا میکنه که اون حکم در مطلوب هم موجوده، چون علتش اون چیزی که علت هست به حسب گمان انسان در ممثلون به همون چیز در فرضنه که در مطلوب هم موجوده، پس قهرن زنه به وجود مطلوب هم پیدا میشه. گاهی این چنینه، گاهی هستش که بین ممثل و بین مطلوب یک جامعه اشتراکی وجود نداره حتی به حسب زن، بلکه فقط این مطلوب ما با ممثل ما در یک نسبت میشترین هستن، اشتراکی در نسبت دارن. اشتراکی در نسبت باعث شده که این مورد مطلوب را به اون تمثیل کنیم و اون رو به اینجا سرایت بدیم. باید این که این تشابه، این اتحاد در نسبت، این نسبت اون جامعی نیست که وارد بود شده باشه، ولیکن همین گفت انسان به نظرش میاد، این که مخصوصا به نظر عوامانه میاد که وقتی این دوتا با هم در یک نسبت شریکن، خب اون که اونجا لابد اینجا هم هستش دیگه، چون یه همچین زن و گمان عوامانه ای هست، از این جهت در جایی که تشابه در نسبت هم باشه تمثیل برقرار میشه. پس تمثیل این که بر این نکته ایشون اینجا تکیه میکنن و تحصیل میکنن، میخوان در حقیقت بفرمان که تمثیلی که در خطابه به کار گرفته میشه باز اوسع است از تمثیلی که در ما در حجت میگفتیم، همونطور که در قیاسی که در اینجا به کار گرفته میشه اوسع بود، گفتیم قیاسی که اینجا به کار گرفته میشه لازم نیست که هیئتش منتج باشه، بلکه همین که یه جوری باشه که زن ناور باشه کفایت میکنه. این تمثیلش هم همین جوره، تمثیلش لازم نیست تمثیلی باشه که علا ارکانی باشه که در قبل گفتیم، همین که جوری باشه که یه زن و گمانی برای انسان ولو به نظر عامیانه و سطحی بیاره در خطابه میشه قرار بگیره. البته همین خطابه باید برای مردمی باشه که خب خیلی دیگه فرهنگیشون و سطح فکریشون پایینه که یه اولا اقناعی براشون بیاره، والا برای جمعیتی باشه که تا این حرف بزنی با آدم میخندن خب فایده نداره، اقناعی نمیاره و قرض از خطاب حاصل نمیشه. میفرماد سبق ان قلنا فی الفصل رابع عشر ان الخطاب تعتمد على القیاس و التمثیل و فی الحقیقه تعتمد على التمثیل اکثر، چرا نظرا الى ان التمثیل اقرب الى اذهان العامه و امکن جاگیرتر است در نفوس عامه تمثیل تا قیاس و هوه بالخطابته یقع و علا انها ان ثلاثه. حالا تمثیل در خطابه به سه نوع واقع میشه، دو نوعش رو عرض کردیم، یه نوعش هم عرض نشد که بعد میشه. الاولا ان یکون من اجل اشتراک الممثل به مع المطلوب، مطلوب اون چیزیست که خطیب راجبش داره صحبت میکنه و استدلال برش میکنه، فی معنا عام در یک جامعه کلی که یظن اون معنای عام انه الا للحکم فی الممثل به، که اون جامعه کلی و اون معنای عام علت برای حکم است در ممثل به، و چون این هم با اون شریک است در این جامعه، جامعه ای که مضمون علت حکم باشه پس حکم بهرن مضمون میشه که در انجام هستش. و هذا النهر هو التمثيل المنطقي الذي تقدم الكلام فيه در آخر جزء ثانی، مع اون تمثیل حسابی که اونجا صحبت ازش کردیم همین بود که بین ممثل و بین مطلوب یک جامعه اشتراک باشه که اون جامعه اون معلوم العلیه یا مضمون العلیه هست، به واسطه وجود اون مضمون العلیه و معلوم العلیه تصریح بدیم حکم از ممثل رو در مورد مثال و مطلوب. این همون اون تمثیل حسابیه. از ثانی که تعمیم داده میشه و اینجا یه خود شل میشه به خاطر اینجا، از ثانی ان یکون من اجل تشابه نسبت به ما، این که تمثیل ما به خاطر تشابه در نسبت فیلم و مثل و المطلوب باشه، چون این دوتا تشابه در نسبتی دارن ولی اون نسبت علت حکم نیست، به خاطر همین تشابه در نسبت حکم از اونجا رو تصریح به اینجا میدیم. الان عرض کرد ولی مثال میزنن اونجا کما یقال مثلا کلما زادت تواضع المتعلم زادت معارفه به سرعت کل ارض کلما زادت انخفاضها انحدرت الیها المیاه الکثیره به سرعته. خب این در سخنانی از این جور حرفا میشه زد، میگه آقا شما هر چه هر اندازه که تواضع و فروتنید بیشتر باشه، معارف بیشتر در قلبت جا میگیره، برای اینکه قلب انسان فروتنی برای انسان مثل فروتنی برای زمین میمونه. چطور اگه یک زمینی فروتن باشه و پایین باشه قرارش و مکانش، مثل کوه‌ها سر به فلک کشیده نباشه، یا حتی هم سطح زمین هم نباشه، خودشو خیلی پایین برده باشه، مثل آدم فروتن خودشو پایین حساب میکنه و پایین میگیره نسبت به دیگران، این زمین خیلی تواضع و خرسوزی و مرتفع باشه و گودال باشه، ببین چجور میاه کثیره به سرازیر میشه و پر از آب میشه، یه دریایی رو یه تشکیل میده، دریای متلاطم از آب را. اگه قلبی هم متواضع و فروتن باشه، یک باره میده که دریای متلاطم از علم شد و از معارف شد. خب اینجا داره تشبیه میکنه، یعنی تمثیل میکنه مطلوب را که عبارت باشه از این که قلب متواضع شد، این مطلوب باشه. برای این استدلال میکنه به این که نسبت قلب به معرفت مثل نسبت زمین منخفض به مایه کثیره، همون که همینطور که قلب جایگاه برای اونه، این نسبت مکانی رو داره نسبت به او، خب عرض منخفض هم نسبت مکانی رو داره نسبت به مایه کثیره، همونطور که اون انحدار درش پیدا میکنه میاه، اینجا علوم و معارف که انه انحدار پیدا میکنه، چون تشابه در نسبت دارن، قلب و علم با زمین منخفض و ما نسبت مکانی و جایگاهی داره، از این جهت اون رو به اون تشبیه میکنه و تمثیل میکنه و حکم اونجا رو به اینجا سرایت میده. بله آقا، نسبت حکم در محمول به موضوع دیگه، انهدار میاه، انهدار معاره. و کل من هذین القسمین قد یکون الاشتراک و التشابه فی النسبه حقیقتا، و قد یکون به حسب رأی الواقع، و قد یکون به حسب رأی فلان. حالا این دو قسم، اونجایی که تمثیل منطقی باشه یا تمثیل از قسم دوم باشه، گاهی اون اشتراک در قسم اول و اون تشابه در نسبت در قسم دوم، گاهی یک اشتراک و تشابه واقعی حقیقت داره و گاهی هم هستش که نه، یک اشتراک و تشابه رأیی و پنداری. منتها وقتی تشابه و اشتراک رأیی و پنداری شد، این بر رو قسمه، گاهی یک رأی و پندار بجا و مناسبه، گاهی یک رأی و پندار نابجا و نامناسبه. پس سه قسم میشه در حقیقت، حقیقی، پنداری به جا و مناسب، پنداری نابجا و نامناسب، که برای هر سه‌تاش حالا ایشون برای دو تاش مثال میزنن، اولش که روشن میفرمان که و کل من هذین القسمین قد یکون الاشتراک در قسم اول و تشابه در قسم دوم و تشابه در نسبت در قسم دوم، حقیقیه، حقیقتا تشابه و اشتراک حقیقتا واقعا بین او و او اشتراک و تشابه هسته، و قد یکونو به حسب رأی الواقع، و گاهی هم اشتراک و تشابه به حسب متن واقع نیست، بلکه به حسب پنداری که پندار بجاست، واقعه یعنی بجاست، مناسبه، در مقابل اون بعدی که میگیم نابجا و نامناسبه. که قول ای تعالی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها که مثل الحمار یحملو اسفارا. خب در اینجا بین کسی که حملت تورات، یعنی وادار شده به اینکه تورات رو بیاموزه و عمل بکنه، ثم لم یحملوها، سپس اونجوری که عمل شده بود حمله کردن، فقط فرا گرفتن ولی عمل تبرش نکردن، این کمثل الحمار یحملو اسفارا، مثل چارپاییست که کتب رو حمل میکنه. خب حمل کتب بوده و تبرش عمل نمی کنه دیگه، نمی فهمه او رو به واقعش و به کنهش پی نمی بره، همینجور فقط چیزهای رو بار میکنه. این آقای اون مذمت اون کسانیست که مسیحیونیست که هم شده بود به این قرآن تورات رو یاد بگیرن و عمل کنن، ولی اینا فقط یاد گرفتن دیگه، عمل نکردن، تورات مال چیز دیگه هم ببرن و عمل نکردن، این مذمت اونا. حالا این اینجا بین واقعا اینها و حمار که یک تشابه واقعی یا نسبت واقعی که نیستش که یعنی حقیقی باشه، یک تشابه پنداری در اینکه همطور که اونا نمیفهمن اینا هم نمیفهمن، خب با اینکه نفهمن اینا فرق میکنه، اصلا اونا صلاحیت فهمیدن ندارن، اینا صلاحیتشو دارن، اینا عمدن نمیفهمن، اونا اصلا نمیتونن، قابلیت ندارن. بلکه یک این تشابه بین این دوتا یک حالا یا در جامعه اشتراک نفهمی باشه یا در نسبت، این یک تشابه پنداری حقیقتا نداره، برای یک پندار به جاییه، یک تشابه پنداری که به جا و مناسبه بین این دوتا، نامناسب نیست، در مقابل اونی که نامناسبه که بعدا خواهیم گفت. بله آقا به هر دوش میشه، ولی در نفهمی مثلا جامعهشون نفهمی باشه
نه
در خون ذهنی. بله آقا خیلی خوب
اون باشه، اگر میباید
باشه در هر دو حقیقتا رو بیدونه، نه در حقیقتا حقیقتا این هم نیستم، اون گفتیم که اون از روی فرق نیست، از روی اراده نیست، صلاحیتشو نداره، ولی اینها نه از روی قصر اراده و الهی تشابه حقیقت باشه زن معنی نداره، زن به اینا هیچ معنی نداره، اون اولاقا میشه استرش گرد مزمت که دکتر رو از رو هم دوره نمیزن معنی نداره اونجا، اگر تشابه حقیقی و واقعی بود زن بهشون معنی نداره. پس این تشابه یه تشابه خیالی منتها به جاست، تو خیلی قریب به همه بله. خب اون باشه، مثال اشکالی نداره، مثالش که زدیم گفتیم بر دو قسم، مثالش که با هم بودیم که پندار به جای اشکالی نداره اینجا. او که قول ایتالا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه، که خب اینجا معلومه که انفاق در راه خدا را به یک حبه ای که کاشته بشه و اون حبه نمو بکنه، بعد هفت تا سنبله بده که هر سنبله ای 100 تا دونه حبه داشته باشه، که یه دونه حبه شده 700 تا حبه در حقیقت، میخواد بگه یک عمل انفاق 700 برابر مثل اونه، یعنی 700 برابر پاداش که نداره و 700 برابر نتیجه داره برای انسان در اون نشه مثلا. خب حالا اینجا چیه؟ انفاق رو به این تشبیه کرده، بین این دوتا جامعی نیست، ولی فقط از نظر شباهت در نسبت دارن، که همونطور که یکی شده 700 برابر اون هم میشه 700 برابر، نسبت اون عمل با اونو که میزندیم به نسبت این حرفه 700 تا اینو با یکی که میزندیم نسبت اون یکیه، درست؟ این دوتا از نظر نسبت چون تشابه به هم دارن فرضا استدلال شده بین که یه حرفه رو میگه 700 تا میشه، اینجا هم همینجوره. البته اینجا باز توجه داشته باشیم که این استدلال خطابی در قرآن شریف نیست، ایشون میخواد طرز تنظیر بکنه، مثال بزنه برای ما، ولی نه اینکه اینجا خداوند داره استدلال میفرماید، نمیخواد خدا استدلال خطاب میفرماید که، و اینجا مقصود اون نیست، مقصود اینجا تشبیهه برای مردم، ولی که نمیخوان حکم ممثل را در ممثل بیارن، حکم ممثل را به را در ممثل بیارن و در مفهوم خداوند بیاره، اینکه از شأن قرآن اصلا به دور خطابی صحبت بکنه اینجور خطابی ها، بلکه این در قرآن شریف منظور تنظیر به ذهن، تقریب به ذهن مطلب، که ببینید اینجا یک عمل یک حبه چجور رشد میکنه، اونجا همینجور رشد میکنه، ولی خطابه نیست که استدلال تمثیلی به خداوند بکنه، مثال برای اون جایی که تشابهی باشه، تشابه پنداریه که واقع داره، یعنی به جا هست، مناسب هست، ولی این دارن فقط مثال میزنن، از این باب مثال زده میشه، این مثال از برای ما نحرفی نیست که یک خطابه ای باشه که استدلال تمثیلی داره شده باشه،
مثال
تشابه در اینجا نه، در این دو آیه مقصود اون نیسته، مثل همون بالایی، اون بالایی اون مثالی که در خود چیزمون بود که کل ار کل مازاده کل مازاده توازه، این استدلال چرا اون تمثیلیه، شما ممکنه که وقتی که مخواد صحبت کنید در یک کلاسی برای بچه های اون کلاس، خب
مثلا فرض ابتدایی هستن یا خیال دو و سه هستن که اونا این اشکال به ذهنشون نمیاد دیگه، میتونید اینجوری تشکیل برای بکنید که شما هر جا فروتن باشید برای این وقت فروتن بودید حاضرید از هر کسی اشکالات رو بپرسید، از هر کسی سوال بکنید، قهرا در از در این علوم به اضافه میشه، ولی که نایی تکبر داشته میشه بگیم من از این سوال قهرا سوالات رو از کسی سوال نمیکنه، مشکلاتش باقی میمونه، میشه یه قهرا علوم و معارفش زیاد نمیشه. خب برای اونا میشه اینجور استدلال تمثیلی کرد به همون مثال بالا. بله آقا دیگه نه اینجوریه، اینجا اینجوریه، این استدلال تمثیلی فقط یکون و به حسب رأی یظهر و یلوح و صداد و اول وهله و گاهی این اشتراک و تشابه به حسب نظر و رأیست و پنداریست که ظاهر میشه و آشکار میشه صداد و و یعلم و عدم و صحتهی به تعقید منو که نعیه پندار نابجا بوده و غیر مناسب بوده، مثل تی که چی که قول عمر ابن الخطاب لعنه الله یوم الثقیفه هیهات لا یجتم، گفت هیهات لا یجتم و اسنان فی قرنن، در جواب یه نفری از انصاف و فروس این فلان فلان شده ها مسیر اسلام رو تغییر دادن، خب اومدن تغییر دادن دیگه مسیر اسلام رو، اومدن رفتن پیغمبر اکرم رو زمین بود، اونا رفتن شورای فلان رو تشکیل دادن، صحیفه رو تشکیل دادن، اونجا دعواشون سر این بود که کیو امیر کنن و جانشین رسول خدا قرار بدن، یه کسی از انصاف گفت که خب هم از ما امیر باشه هم از شما، فقط شما بخواد از شما امیر باشه، از طایفه شما و گروه شما، هم از ما هم از شما. اون گفت که لا یجتمع اثنان فی قرنین، عمر در جواب اون شخص این حرف رو زد، یعنی دوتا شطور توی قرن، یعنی یک بند مخصوصی است که دوتا شطور رو با هم بحث میکنه و نزدیک هم قرار میده، اگه دیده باشید در بعض جاها آب رو که با شطور و گاو میکشن این گاوها رو یه جوری کنار هم، یا وقتی شوخ میکنن با یه وسیله دو تا شطور و گاو کنار هم قرار میدن، اون وسیله یه دو تا گاو یا البته دو تا شطور رو بگیرن قرن، حالا بخاطر از اول تشخیص گفتم شطور رو شاید دیده باشید، گاو رو دیده باشید که در زمین شوخ میکنن، دو تا گاو کنار هم با یه بندی به یه نحو خاصی اینا رو کنار هم قرار میدن، حالا غیرتون اون بند، حالا یه بندیست که دو تا سر داره، یکیش به این یکیش به این، دو تا بندن به هم بحثه که این دو تا از هم جدا نکنن، بزنن یه اون به اون طرف اون به اون طرف، همش کنار هم بتونن را برن که منظم باشه کار، اینو بهش میگن قرن. اون گفت که دو تا شطور توی قرن که جا نمیگیره، که توی یه دونه حلقه یه قرن، توی یه دونه حلقه، بلکه دو حلقه باید باشه، توی یه قرن که جا نمیگیره، یعنی میخواد بگی که دوتا امیر در یک مملکت نمیشه باشه، حالا تو نیحب داری میزنی که ما امیر دسته بگیم که امیر دسته. خب این فرمایش جناب عمر بن الخطاب این فرمایش نافتریه مثل خوده، چرا؟ به خاطر این که اون بنده خدا که مقصودش این نبوده که در یک آن دوتا امیر داشته باشین، یعنی میخواسته بگی بابا هم از ما باشه هم از شما، یه دفعه او باشه اون که به درک فاسد شد از ما باشه، یا اون که مثلا یه جور از بین رفت کنار رفت از ما باشه بعدی، مقصود اون این بود. بله نه از ما یه امیر نیست، شورای رهبری میشه اونا، یه امیر نشد که امیر که اون مقصود اون وقت بحث اینه که شورا تشکیل یه کس بیاد چیز بشه دیگه، اون گفت از ما باشه، اون گفت نه هم از شما هست هم از ما باشه، حالا این دیگه تاریخه دیگه، من هم چیز دیگه از مقصودش بوده، ایشون داره نقل میکنه مقصودش اون بوده و از به داره مراجعه اینگر حالا ایشون داره نقل میکنه که این مقصود اون این بوده که هم از ما هم شما به این شکل، ولی عمر خیال کرده که نه این مورد را، این حرف این آقا را تشبیه به اون مورد کرده، با اینکه اون مورد رو که الان در کنار هم باشن، این نیستش که الان در کنار هم باشن، این تعاقبه، پس اشتراک واقعی بین این و اون و تشابه واقعی بین این و اون نیست، برای که این تشابه رو پنداشته است و یک پنداشت نابجا و ناروایی بوده، فلذا این جواب رو داده. این یکی اصلا بین این دوتا رابطه ای نیست، حالا دوتا بلکه برعکس حکم ممثل غیر از حکم ممثلون بهه، برای اینکه ممثلون به که اشکالی نداره، که چطور چه اشکالی داره که یه قرن گشاد باشه دو تا جدا در قرار بگیره، اشکالی نداره که، ولی که دو تا امیر در یه وقت نمیشه باشه چی؟ خب این ایشون چرا ایشون خودش قرن دیدن که قرن دیگه بینید ما هم خب قرن گوشا خب استحاله که نداره که خب دو تا قرن یه قرن بزرگ قرن بزرگ شده را باقل هم میکنم دراش میکنم دیگه اشکاله نداره میفرماید که فقط یکونو به حسب رأیم یظهر و یلوه و صداده و لحول و احله و یعلم و عدم و صحتی به تقیب که قول این آقا یوم الثقیفه هیئات لا یجتمع اثنان فی قرنن و القرن به تحریک الحبل الذی یقرن و بهی البعیران دوتا شطور را که این قرن تمییز اثنان هم میشه. قال ذالک ردن علی قول بعض الانصار من نا امیرون و من کم امیرون. اون اینجوری گفت، این در جواب اون گفت بینما انها ذل قائل این بعض انصار غرضه ان الاماره مرتن لنا و مرتن لکم لا علا ان یجتمع امیران فی وقت واحد. مقصودش این نبوده که دو امیر در وقت واحد جمع بشه، حتی یصح تشبیه این جمع شدن دو امیر را به اجتماع اثنین فی قرنین. مقصودش این نبوده تا این تشابه حاصل بشه و بگیم اونجا چطور اونجا جمع نمیشه اینجا جمع نمیشه. علا انهو علاوه بر این که حکم این دوتا با هم فرق میکنه، علا انهو ایت استحالت فی الممثل به، چه استحاله ایست در ممثل به، و هو ان یجتمع بعیران فی حبل واحد یقرنان به، که این دوتا شطور به واسطه اون حبل واحد مقرون به هم قرار بشن، حبل شغل بزرگتر باشه، قرن شغل بزرگتر باشه. لو اراد هذا القائل اجتماع امیرین فی آن واحد، اگر بر فرض این آقای قائل میخواد بگه دو امیر در یه وقت باشه، بازم این تشبیه غلطه، برای اینکه حکم ممثل به غیر از خود مطلوبه. اگر اینم بخواد بگه این تشبیه اومد علی ایال باطل، چون یه اشکالش اینه که مقصودش این نبوده تشبیه باطل، اصلا این دو تا با هم فرق داره. دو تازه بخواد بگه در یک آن واحد هم دو تا امیر باشه، باز حکم ممثل به غیر مطلوب این آقا اون اشکالی نداره که، ولی مطلوب اشکال داره. نه دیگه اشکالی نداره ولی که این از اونجا چون میدونه اونجایی هم که تشبیه ظاهری خیلی جوری نابجا باشه اشکالی نداره، بخواهم بگیم سه قسمه، این از اون قسمه خیلی خراب باشه. لو اراد هذا القائل اجتماع امیرین فی آن واحد فالاستحالتو فی الممثله نفسه، محالیت در مطلوب و ممثل خودش هست که دوتا امیر در یه وقت جمع بشه، لا فی الممثله به که اجتماع دو بعیر در یک قرن باشه. از ثالث قسم سوم ان یکونه، گفتیم که به حبه فلسطابته علا انها انسراسه، قسم سومش ان یکون تمثیلو به حسب الاشتراک بل اسم، فقط نه در جامعه شریکن نه در نسبت شریکن، فقط اسمشون یکیه، چون در اسمشون یکیه حکم اونو در اینجا رعایت میده. مثل چی؟ فقد ینتلی هازا امره علا غیر المتنبه المسقه و گاهی پوشیده میماند این، یعنی این به خدمت شما، این که به خاطر اشتراکی در اسم فقط این استدلال داره میشه و حالی که تشابهی در واقع ندارن و تمام و اشتراکی در واقع ندارن. امرهو، این امرهو بدل هازا، یعنی قدیان تلی هازا امرهو علا غیر المتنبه المثقف، بر انسان ناآگاهی که روشن فکر و روشن خلاصه فکرش روشن نباشه. و هو مقالتتون، و این یه مقالته ایست در خطابه، در خود استدلال خطابه ای داره مقالطه میکنه در حقیقت، ولیکن لا بأس بها فی الخطابه حیث و تکون و مقنعتن و موجبتن به زن و موجبتن به زن للمستمعین به صدقه ها. خب مثاله ان یحب بالخطیب شخصا و یمدهه لان شخصا آخر محبوب ممدوح له هذا، که آقا این آقای چه این تو کاندید تو بشه رعی بید، این هم اسمش روح الله مثل رهبر انقلاب نمونه، این هم اسمش روح الله. خب به خاطر این که اون اسم و اون شخص مصنبا و اون غیر خیلی محبوبیت داره، از این جهت این رو هم چکار میکنم که این اسمش مثل ایشون میمونه، ما اینشار تفقیل میزنیم که اسمش مثل ایشون میمونه، روحیش هم مثل ایشون باشه، تفجه ها اسمالا نگم مثل ایشون باشه. اینجوری ان یحب بالخطیب شخصا و یمدهه لان شخصا آخر که محبوب و شخصا آخری که محبوب هست
و ممدوح است له هذا الاسم او یتشاء من شخص و یذمه، یا اینکه فعل بد بزند از شخصی و به فعل بد بگیرد شخصی را و یذمه رو مذمت کنه، لان آخر له اسمه معروف به شر و المساوی، زیرا دیگری که برای او اسم این شخص معروف به شر و مساوی. مثلا یه خوبی هم حالا اسمش خوشتن عمر، مثل حضرت امیر علیه السلام که یکی از بچه هاش اسمش عمر بذاره، خب اسمش رو گذاشته عمر. حالا اگه توی جمعیت ما، حالا اون روز باز بذارش رفته، اگه امروز توی کسی عمر باشه، خب خیلی مالا خوبی باشه، این زفیر داره یه رای این عمر، اسمش عمره، اینو شاید هم دیگه باشه، من دیگه دوری اینطور میگن دیگه مردم، عوام الناس این حالت رو دارن. این خطابم که میشه بخونی میشه یه نفر که اسمش مثلا عثمان فرض کن، حالا ما عثمان چرا عثمان شبزنده زردی گفته خب اسمش عثمان مثلا، یا چی کرده به اون تشابهش میکنن، تشبیهش میکنن به او و کارشو خراب میکنن. خب و یشبه ان یکون من هذا الباب قول الارجانی و ارجانی، دیگه رفتش نمیدونم چیه بلاغا مساوی یعنی سیئات و عیبها، یزداد و دمعی علی مقدار بعدهمو تزاید الشهر تزاید الشهب اسر الشمس بالافقی. نه اینجا شهب، شهبه اینجا شهب نه. میفرماید که تزداد و دمعی علی مقدار بعدهمو، یعنی افزایش پیدا میکند اشکها و گریه های من بر مقدار و به اندازه بعد اون محبوبها و دوستانم. تزاید الشهب اسر الشمس فی الافقی، همانند این تزاید مفهوم مطلق لغویه، یعنی نحوه تزاید پیدا کردن شهب، که شهب بیازم یخالطه سواد، اول صبح بعد از سحر که دیدید آسمان سفید و سیاه، آسمان گرگومیشیه در حقیقت، هم سفید هم سیاه، اون وقت این هرچه خورشید دورتر باشه یعنی طلوع خورشید دورتر باشه این حالت بیشتر دیگه، هرچی به صبح نزدیکتر میشیم سفیدی زیادتر میشه، این حالت از بین میره. شهب که اون حالت سیاه و سفیدی باشه، این تزایدش هر وقتی است که هر خورشید دورتر باشه دیگه، خورشید دورتر باشه. حالا میگه تزاید الشهب همانند و نحوه تزاید و افزونی شهب دنبال شمس در افق. بله آقا اون حالت سیاه آخه نه سیاه از این طرف هم اشکالی نداره، بلکه بعیده که به این طرف تشبیه بکن گریه رو، نه چون گریه لطافت داره به اون طرف تشبیه میشه، نه به اون طرف بله آقا اشکالی سیاهی بیشتر میشه تزاید شهب اشکالی نداره، هر دو طرف هم میشه، من این طرف هم اشکالی نداره. گریه رو که تشبیه به شهب میکنن به خاطر اینکه گریه مردمه که چشم و موجه ها سیاه، گریه با اینا مخصوص میشه، وقتی میشه یخال و سواد انبیاد سواد، از این درد رو اون تشبیه میکنن و از اون طرف محبوب رو هم به شم تشبیه میکنن در اشعار و اینا. وقت این آقا در اینجا اومده خاصه از همین اون تشابه اسمی در کار بوده، شمس محبوب، شمس اسم محبوب ها شمس میذارن، اون شمس هم که شمس، اسم گریر هم که شهب میگن، شهب هم که شهبه، چون دیده همون رابطه که بین شهب و شمس هست، همون رابطه بین گریر و اون محبوبش هستش که این دوتا هم نام با اونا هستن در اصطلاحات مجازی و اشعاری، از این جهت اومده خود که اونجا رو میده تفسیر داده، خود که اونجا چیزو تزایان هست، اینجا رو تزایان هست، چون اینا در ایر رو هم شده کرده. بله ما ولی تا هم شرط نشده سیاه و سیری داخل شهر حالت شهری هست به
بیشتر میشه، ولی اینجا در
اسم میشه خون هم اثر میشه خون، البته اسم با نظام شعری بیشتر سکته داره، اثر مقداری اسم سکته نداره.
اسم
شهر
سفیدیش
میگن یا رسول سفیدی؟
شهر نسی یا سفیدی گرگو میشه
سفیدی زیاد نمیدن
هر چی شمس دورتر باشه سیاه سفیدی بیشتر نی؟
استاد
شمیه یعنی اینطوره هر چی دورتر باشه سیاه سفیدی بیشتره هر چی صبح نزدیکتر میشه این حالت سیاه سفید از بین سفیدتر میشه تا سفید سفیدش میشه بله حالا نه خودش توضیح داده ولی این حرفی که تو خط توضیح شعر رو نداده دیگه حالا دیگه وقتمون رو نگیریم دیگه معلوم شد فحکم این شاعر این ارجانی به تزاید دمو علی مقدار بعد الاحبه به خاطر قیاس نمودن دموع خودش و احبه خودش را و تزاید این بر تزاید شهب به مقدار تزاید بعد شمس در افق لش چرا این کارو کرده این قیاسو انجام داده چون اشتراک اسمی است بین دم و دوست با شهب و شمس دوست و شمس تشابه دارن دم با شهب تشابه دارن از نظر اسمی از اسم مجازی ها چون این دوستا تشابه اسمی دارن حکم اونجا که تزاید باشه به اینجا تفسیر داده بگه تزاید در اینجا هسته به مقدار تزاید بعد شمس و افق اشتراک دموع و شهب بل اس تو سمت دموع و به شهب مجازن ولی عرض حالی احتمال دیگه هم هست از بودن ولی اشتراک الحبیب و شمس بل اس از یو سمت الحبیب و شمسن مجازن این شهب که خوندیم ممکن هم هستش که این شهب باشه که جمع شهاب باشه به معنی تیرک به معنی تیرک هم باشه از اون دیگه توجیهش خونده دیگه خیلی سیرشان میخواد که توضیح بکنیم که مثلا هر چه خورشید دورتر باشه تیرک های نور و شعاع‌های نور زیادتره جهت هم
تشمیل
میشه کرد مثلا این بابایی که خوشید هست این شعاب ها بشنگه مثلا نمیده هرچی خوشید دورتر میشه شعاب هایی که تو انسان آسمان هست برای ما بیشتر پیدا شعاب یعنی که سنگ های آسمانی نه اونا نیست خب البحث المبحث الثانی الانواع تمهید تقدم فی الفصل هارابه اشر من الباب الاول ان الموضع في اصطلاح هذه الصناعه كل مقدمه من شانها ان تكون جزءا من التصوير بر بحث گذشته 14 از باب اول گذشت موضع در اصطلاح این صنعت یعنی خطابه تقسیم مختلفه اینجا انواع برای هر شخصی مختلفه له انواع خاصه و قواعد کلیه است که اختصاص به خودش داره یستفید منها فی خطابه فلذالک چون برای هر کسی یک چیز مخصوصی هستش اقتضا ان ننبه علی بعض هذه الانواع فی اصناف الخطابه برای اونسگیری و تنبیه بر نظائرش کما سنعنا فی مواضع الجدل فنقول الانواع الخب خطابه گاهی را منافرات بود دیگه گاهی مشاجرات بود گاهی مشاوره بود انواعی که به درد منافرات میخوره انواعی که به درد مشاجرات میخوره انواعی که به درد مشاورات میخوره همه اینا انواع خاصی دارن حالا ما یکی از انواعی که به درد منافرات میخوره اینجا بیان میکنیم تا اینکه یک نمونه و مثالی باشه البته دیگه برای مباحث مهمش باید متولات مراجعه بشه تقدم در بحث 13 معنای منافرات انها التي تسب و تسبت و مدحن او زم که منافرات چیزایی هستن که اثبات مد یا زم میکنن اما للاشخاص اول الاشیاء حالا اثبات مدوزن یا برای اشخاص و افراد میکنن یا برای اشیاء خارجی میکنن منتها به اعتبار ماهو و حاصلون فلحال اثبات مدوزن میکنن به حساب اون چیزی که حاصل است اکنون نه چیزی که در گذشته بوده یا در آینده خواهد موجود شد فیقرر الخطیب فضیلته بیان میکنه شخص خطیب فضیلت اون شیء موجود در حال را یا نفعش را در موقعی که میخواد مدح کنه یا بیان میکنه ضد فضیلت و نفع را که رذیلت و ضرر باشه در موردی که میخواد ذم بکنه و خطابش ذمیه باشه
حالا چرا بهش میگه منافرات؟ فلان بها یتنافر الناس و یختلفون، چون به واسطه این مرتضی که این آقا میکنه تو مردم تنافر ایجاد میشه و اختلاف ایجاد میشه. یه دسته میگن درست میگه، این به درد نمیخوره باید برش کرد، یه دسته میگن نه خیلی اشتباه میکنه، خیلی هم عالیه باید دوبارش گره. از این جهت بین مردم تنافر ایجاد میشه، فلذا به این میگن منافر، چیزی که تنافر ایجاد میکنه. و یروم و بعضهم ای یقصد و بعضهم قهر بعضن به قولهی و بیانه، مقبول نمودن دیگری را به واسطه سخن و بیانش. و من هذه النابیه تشبه الخطابه. خب همونطور که در جدل این که بود که یه نفر دیگری رو میخواست مقبول کنه و ساکت بکنه و خلاصه از بینش ببره، اینجام در خطابه همچین چیزی بین مردم درست میشه. از این جد بین خطابه و جدل این تشابه هستش، منتها از جهات دیگری با هم فرق میکنن. و من هذه النائیه تشبه الخطابه الجدل و انما الفرق من وجهین، یک انه فی الخطابه ینفرد الخطیب فی میدانه. در بحث جدل یکی اینجا نشسته، یکی اونجا، یکی سائل، یکی مجیب، اما اینجا آقای خطیب تنها واسه حرف میزنه فقط. انه فی الخطابه ینفرد الخطیب فی میدانه و فی الجدل یکون الکلام للخصمین سؤالا و جوابا ردا و بدلا. الثانی ان غرض الخطیب ان یبعث المستمعین. آقای خطیب مقصودش اینه که اقناع در دلها ایجاد کنه نسبت به ضعف مذرت یک چیزی تا مردم ازش منصرف بشن، یا فضیلت یک چیزی تا مردم روی بهش بیارن، یا نسبت به رذیلت یک فردی تا مردم از دورش برهن. میخواد مقصودش اینه که مردم به یک چیزی بگروند یا از یک چیزی اجتناب پیدا کنن، مقصود اینه. ولیکن شخص مجادل مقصودش این نیست که اقناعی در دل ایجاد کنه، فقط میخواد یک کسی رو بکوبه و ساکت کنه، ولی اون که اقناعی در دلش حاضر نشه و تصدیقی در دلش حاضر نشه. پس از نظر غرض هم شخص خطیب با شخص مجادل فرق میکنه. ان غرض الخطیب این است که برانگیزد مستمعین را بر عمل افعال حسنه و تنفر و انزجار از افعال سیئه، نه به خاطر لال مجرد المدح و ذم، نه به خاطر اینکه مدح و ذم میخواد بکنه، بلکه واقعا میخواد اونها را به اعمال حسنه و سیئه و باداره و از اعمال سیئه دور بداره. والمجادله ليس غرضه الا التغلب والفيروزي على خصمه وليس همه ان يعمل به احد اولى يعمل. کار نداره کسی بخواد به این عمل بکنه یا نکنه، فقط او رو بکوبه، طرفش رو بکوبه. و بالاختصار غرض الخطيب اینا اقناع الغير، غرض خطیب اینه که دیگری رو اقناع کنه، تصدیق در دلش ایجاد کنه، حالا یا به فضیلت یا به واسطه یه فضل شخص فضیلت دار و یا به واسطه یه نقص مفضول که به واسطه اولی میخواد مردم را به طرف انجام دعوت کنه و به واسطه دومی بر احتراز دعوت کنه. لیعمل علی مقتضا ذلک. و غرض المجادل ارغام الغیر، ای اکراه و اجبار الغیر هست بر اعتراف به اون مد یا اون ذم، خواهد دیگری رو اجبار کنه برای تو اعتراف کنه ولو در دلش اقناعی حاصل نشه. برای آقا اگه اون باشه دیگه الا نمیخواست، چون در لغت به اون معنا شده، به معنای الزا اکراه و اجبار هم شده. و بین الاسلوبین بون بعید. و میدونیم که بین دو روش خیلی فرقه. اون میخواد رو فقط اسکات کنه، اون میخواد تو قلب ها تصدیق ایجاد کنه. کسی که در قلب ها میخواد تصدیق ایجاد بکنه، روش کارش فرق میکنه با اون آدم، روش کارش باید فرق میکنه. اون باید کاری بکنه که قلب ها رو جوری بکنه که تصدیق درش حاصل بشه. و بین الاسلوبین بون ای فاصلتون و بینونتون بعید، فان الاول يتطلب الرفق واللين، زیرا اولی که کار آقای خطیب باشه که میخواد در دلها اقناع ایجاد بکنه، خواستار است مدارا و نرمی و استحواز بر مشاعر را، استحواز یعنی استیلا جستن بر مدارک و مشاعر مخاطب و رضا و خوشنودی او. و ثانی لا يتطلب ذلك، اینو خواستار نیست. فان غرضه یتم تمام میشه و انجام میشه، حتی لب اعترف الخصم مرغمن مقهورن، به زمین انداخته شده و مقهور و مجبور گردیده شده، ولو در دلش هیچ حالت تصدیقی انجام نگرفته باشه. اذا عرفت ذالک فعل الخطیب فی المنافرات ان یکون مطلعا علا انواع جمال الاشیاء و قبها. خب حالا که معلوم شد منافره معلوم شد، انواع در منافرات اینه که مردم میخواد چکار کنه؟ آقای خطیب میخواد جلب توجهشون کنه، تصدیق به خوبی چیزی پیدا بکنن، پس باید بره اون چیزی رو که میخواد در دل مردم تصدیق به خوبیشو ایجاد بکنه، بره ببینه خوبی ها و جمال اون چیز، بدی ها و نازیبایی های اون چیه، این کلیشو پیدا بکنه که خوبی های این در چه نهفته است، بدی های این چیه در چه نهفته است. اون کلیشو که پیدا کرد از اون میتونه قضایای مختلفی بسازه و مردم رو ترغیب به خوبی و ترغیب به او بکنه در اثر معرفت کردن، یا از اون برهانه در اثر ذم کردن. مثلا بره ببینید آدم اگه بخواد نسبت به یک انسانی مردم رو تشویق بکنه و ترغیب بکنه، ببینه خوبی های یک انسان در چیه. خب اگه اصول خوبی ها رو پیدا کرد و اصول بدی ها رو در انسان پیدا کرد، وقتی اصول خوبی ها رو پیدا کرد، از اون قضایای مثلا کرم و جودی که از اصول خوبی های انسانه، بعد این از اون که کرم خوبه هزارها قضیه انتظار میشه، پس در فلان قضیه ایشون پل فلانجا رو ساخت، فرض کنید برای فلانجا، برای جبهه مثلا فرض کنید چقدر کمک کرد، برای فلانجا چقدر چیز داد، برای فلانجا چقدر چیز داد، این هزار تا قضیه است که از این در میاد. کرم خوبه دیگه، پس اینا از اون در میاد. میتونه وقتی بخواد خیر رو تعریف کنه یا شما اینو نمیشناسید، این آدمی است که چه کار کرده، در فلان جا چه کار کرده، در فلان جا چه کار، همه این قضاره از کجا به دست آورده؟ از اون نوعی که فهمیده کرم خوب است، به یه چیزی است که طبعها به سوی اون کشیده میشه، چون اینو به دست آورده این قضایا رو تو نفسش استخراج کنه و بگه و هاجزا. اذا عرفت ذالک فعل الخطیب فی المنافرات ان یکون مطلعا بر انواع جمال اشیاء و قبح اشیاء، ولی کل جمال ولی کل شیء جمال و قبح به حسب خودش، ففل انسان جماله بالفضائل و قبحه بالرذائل، و باقی الاشیاء جمالها به کمال صفات لائقت بها. هر اشیاء دیگه جمالشون به کامل بودن صفاتی است که لائق به اونه. آب اونی که لائق به خودشه، برنده باشه، گچ و فلان نداشته باشه، زلال باشه، چی باشه، مثلا طلا چی باشه، نقره چی باشه، حدید چی باشه، هر چیزی. و قبحه به نقصه ها. ثم الانسان مثلا فضیلته ان تكون له ملکه. انسان فضیلتش بینه که برای او یک ملکه ای باشد که اقتضا کند اون ملکه انجام خیرات را به آسانی، که فضیلت الحکمه دانایی و العلم و العداله و الاحسان و شجاعه و العفه و الکرم و المروه مردانگی و الهمه و الحلم و اصالت و رعی، اصالت رعی داشته باشه، یعنی رعیش متین باشه، قوی باشه. و ها بله آقا با اون هم میسازه وقت قبیلی فرهنگ رابعه این اون نیسته. و حاضه ای اصول الفضائل و یسبه اوها به مایت خلو. خب اینا اصول فضائل هست، یک چیزایی دنبال اینها هستن، یعنی جز اصول شناخته نمیشن ولی دنباله اینها هستن. به مایت خلو تحتها کل ایثار لذ یدخل تحت نوع الکرم. دیگه ایثار یک نوع کرمی است، اما کرم خیلی عالی العال درجه اعلاشه دیگه. ام ما یکون سببا لها، بعضی چیزا سبب برای اینا هست، خود جزء فضائل انسانی نیست ولی باعث میشه که فضائل انسانی در انسان جلوه‌گر بشه، اونها هم خودش میشه خوب، اونها هم جزء چیزاییه که خوبه. اون وقت کل حیا الذی یکون سببا للعفه، اوم ما یکونو علامتا علیها، بعضی چیزا علامت بر فضائل انسانی هست، خودش جزء فضائل اصول فضائل حساب نمیشه. کصبر الامین علی تحمل المکاره فی سبیل المحافظه علی الامانه. امانت جزء به خدمت شما که همون یکی از شعب عدالت هستش، جزء مکاره. اون وقت صبر و شکیبایی باعث این میشه که آدم عادل بتونه در جاده عدالت باقی بمونه، اگه صبر نداشته باشه نمیشه صفات عمده رو در خودش نگه بداره، پس این علامت بر اون هستش. فانها دست اصول، اونها اصول فضائلن، اینها منشعبات از اون هستن، یا به خاطر اینکه علامتن بر اون، یا به خاطر اینکه سببن، یا به خاطر اینکه فردی از اون هستن. و اما باقی الاشیاء غیر الانسان فکمالها به حصول صفات المطلوبه لمثلها. خب فقط قلنا لكل شيء جمال و قبح فعفه به حسب. ما در گذشته گفتیم، یعنی در صفحه قبل گفتیم که هر شیئی جمال و قبحی داره به حسب خودش. حالا یه مثالی براش می‌ذاریم که یه خود واضح بشه. فشمال و دار مثلا و جمالها به اشتمالها علی المرافق. کمال یه خونه و جمال یک خونه به چیه؟ اگه این بنگاهی ها مخوان یه خونه رو بفروشن، یه خطابه باید بخونن در مشتریش. چه خطابه بخونن؟ بگن آقا سرویس داره، چی داره، حمام داره، نمیدونم سرداب داره، چند طبقه، هر چیزی که یه خونه خوب احتیاج داره این داره. مرافق یعنی متعلقات خونه و چیزایی که مناسب یه خونه است و وابسته به خونه یه خونه است. بله آقا بله نون داره. المحتاج الیها و سعتها، مرافق که نیاز به اوها هست، و سعت و وسعه و گشایش داره، و جدت و بنائها، جده تازگی و نوبی، و ملائمت و هندستها، هندست هم از نظر وضع ساختمانی و مهندسی هم مناسبه. لذوق العام، وضع هندسیش مناسب است با ذوق همگانی و عمومی، همه میپسندن، همه پسنده. و هاکذا. و کمال المدینه مثلا کمال یک شهر به چیه؟ و جمالها به سعت شوارعها، خیابوناش وسیع باشه، و تنسیقها، خیابونا همسان باشه، یکی کجی ولی جونور نباشه، همه متساوی همسان باشن با هم دیگه. و نظافتها و کثرت حدائقها، باغ ملی خیلی داشته باشه، و یه حال باغ ملی لازم نیست، باغ زیاد داشته باشه که هواشه رو مطبوع کنه. و تهیئت وسایل راحتیها، جا وسایل راحت درش فراوان باشه. خب همه مثلا گاز کشی داشته باشه، درش آلوده کشی باشه، مثلا تلفن داشته باشه، چی داشته باشه، این حرفا. والامن، یه شهر امنی باشه، هر شب دوز به خونه ها نزنه، یا اینکه و حسن و مائها و هوائها و جدت بنائها، بناء دورها و هاکذا. خب وقتی که شما میخواید وقتی یه شهر رو تعریف بکنید، باید این چیزش شد، این نوعش شد، نوعش این شد که این کمالش به اینا. حالا شما وقتی آقا یک خیابونه ایده به نام فلان و فلان اینجوری بودن، در این شد تمام فاضلابش مثلا فلان بود، مترو داشت، چی داشت، چی داشت، چی داشت، که اینها اسباب راحتی و فلان، به این چیزا میتونید تعریف بکنید، اونجا رو تعریف بکنید، آقا که دارن تشکیل برای آبوش هم شروع بودن. و علل خطیب بالاضافت الی ذلک ان یکون. خب آقای خطیب باید یک خصوصیت دیگه هم داشته باشه، با اون است که زشتی ها رو بتونه به خوبی جلوه بده و خوبی ها رو بد جلوه بده. این هنر هم باید داشته باشه، قلب حقایق بتونه بکنه که زشتی ها رو خوب و خوبی ها رو زشت جلوه بده. مثل اینکه یه نفر رو بخوام تعریف بکنن ولی که این یه آدم فاسق و فاجری هست و این چیزی، این آقای خطیب باید بتونه همین فسق او رو به صورت خوبی جلوه گرد، بگه آقا این که میبینید گاهی مثلا شما خرم میکنه، از بس که روح لطیف داره، یک شاعر لطیف بگونید که نوح روح لطیف داره و خیلی شاعر از این داره. و این که میبینید که این کار برای خاطر که این به خدمت متکبر نیست، نمیخواد تو چشم مردم جا داشته باشه، نه میگه به گوره بابای مردم شاعر رو خم کنه تو خیابون راه میره، گیر به مردم نمیده. ای آدمی بود که گیر به مردم میداد و میخواست مردم احترامش بکنن، چون اون کارا رو نمیکرد. که اینکه این کارا رو میکنه معلوم شد که مرد به خلق، به خلق الله اعتنا نداره، همش به خدا توجه داره، به خلق الله توجه نداره، فنجا رو خم میکنه. اینجوری بیاد ماسمانی کنه مطالب رو، بدیهای این شخص رو به یه جوری توجیه کنه. یا یه آدم خیلی احمق همیشه اشتباه میکنه و چیز سرش نمیشه، کلا سرش میگه این آقا در اصل صفای نفسیست که داره، آدم خیلی ساده ایست، اینطور اشتباه روی صفای نفسی که داره به همه خوشبینه، خیال میکنه همه راست میگن، از این جهت کلا سرش میره، نه اینکه عقل نداره، زرنگ نیست، نه به همه اعتماد داره، اصلا خودش خوبه، خیلی اصلا دروغ هیچ وقت نگفته، کلک نمیزنه، خیال میکنه مردم دیگه هم کلک نمیزنن، دروغ نمیگن، از این جهت کلا سرش میره. به این جور مطلب رو بدیها واقعا آدم احمقیه، ولی به این جور میتونه اون رو این بدیشو ماسمالی کنه و به خوبی جلوه بده. و علل خطیب بالعلاوه الی ذلک ان یکون قادرا علی مدح ما هو قبیح، به واسطه خوبی هایی که قد یظن الجمهور انها اون خوبی ها و محاسن مما یستحق علیها المدح و الثناء، مثل ان یصور فسق الفاسق به انه من باب لطف المعاشره. خب دوستانش خوردن اونجا اینم خواسته، خب با اونا دیگه هم رنج باشه، خواهی نشوی رفقاشو، نه این غیر اونه، رفقاشو مکدر نکنه اینا، خب با این نفر خب اونا ناراحت ممکنه بشن به خاطر اینکه خوشن معاشرت داشته باشه. و خفت روح به خاطر سبکی روح و فروتنی روحشه. و یسنور رو بلاحت الابله، بلاحت و نفهمی ابله و نافهم رو تصویر کنه که انها بساطت و نفس، این بساطت نفس و سادگی نفس و صفا و سریره ضمیر و دل، سریره و دلش و نهانش پاکه. و قلت و مبالات به امور دنیا و اعتباراتها، به اعتبارات دنیا و بلندی ها و افتایی های دنیا کار نداره، از این جهت که میگه برو هر چی میخوام بگم ما میخوریم، ما مردم چیکار داریم، خلق الله فلانن مثلا. و یصبر و متتبع و عورات الناس، و جلوه‌گر میکنه و تصویر میکنه کسی که تتبع میکنه و تجسس میکنه عیب های مردم را، الحماز الغماز، کسی که حمازه یعنی غیبت کنه، عیب جوه، نمیدونم بدگو هست، غمازم یعنی بهتان زن هست، بدنام کن هست، مردمو بدنام میکنه. به انه مهم این که آقای آدم صریح اللهجه بعدی که اجازه میگه عیب نیستش که تا یه دری کسی بعدی صریح میگه صریح اللهجه رو که بقاله. خب این با اینجور میاد اون استفاده بعدش رو به خوبی چی میکنه، او انه لا تأخذه فی سبیل الحق فی سبیل قول الحق لومت و لائه، در راه حق گفتن که فلانی آدم بدیه ولی غیبتش میشه سرزنش، هیچ سرزنش کننده ای او رو باز نمیداره، حق رو میگه آقا ولی غیبت میشه. و یصبر الحاکم المرتشی به انهو یسهل به رشوه امور الناس، خب میگه درست آقا پول میگه رشوه میگیره ولی کار مردم رو میندازه، خب حالا کار مردم رو نندازه رشوه نگیره بهتره، رشوه نگیره کار مردم رو نیفته، یا خب یه پول ازشون میگیره کارش رو بندازه دیگه، کدوم بهتره؟ این کار مردم رو میندازه واسه رشوه گرفتن. بله و یصبر الحاکم الحاکم المرتشی رشوه گیر به انه یسهل به رشوه امور مردم را و قضی و یقضی حوائجهم. خب و ها کذا این بدی ها رو به خوبی جلوه میداد، حالا خوبی ها رو به بدی جلوه بده. و ها کذا و ها کذا یمکن تحویل، یعنی برگردوندن بسیاری از رذائل و نقایص را الا ما یشبه ان یکون من الفضائل، همونه این آل بقیه همونه. و همچنین مثل این موردی که گفتیم ممکن است برگردوندن بسیاری از رذائل و نقص ها را به چیزی که یشبه ان یکون من الفضائل و الکمارات در نظر جمهور. و کذالک علی العکس یمکن تحویر جملت من الفضائل الى ما یشبه ان یکون من الرذائل و النقائص فی نظر جمهور، که وصف المحافظ علی دینه به انه جاف متضمت او رجعی خرافی، یه نفری که خیلی مواظب دینشه و میخواد پا از جاده شرع اون طرف نگذاره، یه بایی آدم خوش که متعصب به خدمت چون کهنه پرسته خرافی پرستی به این جور یه چیزی که 1400 سال پیش گفته شده حالا این دنبالشی میخواد عمل بکنه یا چی فلان، به این جور حرف زدن یک صفت خوب خدا پسندی رو میخواد بد جلوه بده. حالا اینا رو منو کنیم که وصف المحافظ علی دینه به انه جافون خشکه، متزمت تزمت یعنی سختگیری و تشدد در امر دین و رأی، هم دین هم رأی، او رجعیون یعنی کهنه پرست خرافی هم که معلومه، او وصف و شجاع به انه مجنون متحور، یا آدمی که خیلی شجاعت به خرج میده که آقا این دیوونه است خودشو به هر آدو و آتشی میزنه و این بیباک اصلا، این شجاعتشو به این به انه مصرف مبذر، یه آدم خیلی کریمیه که آقا این اسراف میکنه همه پولاشو به این اون میده و تبذیر میکنه پولاشو پخش میکنه به جوری که اسراف میشه، تقصیر نیست پخش کردن مال به جوری که اسراف باشه. و ها کذا ول کثیر من هازا یحتاج الی حذلقت و بعد نظر، حالا بسیاری از این کارها احتیاج به مهارت و دوراندیشی داره که چجوری با چه کلکی یا خوبی رو بد جلوه بده یا بدی رو خوب جلوه بده. بل آقا حذلقه نه خیلی و اذا عرفت وجوه مقتضیات المتن یمکن ان تعرف به مناسبتها وجوه مقتضیات. خب ما این حرفایی که زدیم در اون بالا گفتیم چه چیزهایی اصول فضائل انسانی رو تشکیل میدن و اونهایی که از اونها منشعب میشد بیان کردیم. وقتی شما اونو دونستید بالمقایسه میتونید اصول رضائل در انسان هم تشخیص بدید دیگه. و اذا عرفت وجوه مقتضیات المتن چیزی که اقتضا کننده متن یمکن ان تعرف به مناسبتها وجوه مقتضیات. من میخواستم بازم بخونم ولی مثل که برای من فردا ساعت 9 کاری ندارم. علی حاضرین فردا
دو بار دیگه باشید. ما با برنامه چی بجای شما. I'm not sure if you're going to be done.